سلام، ساعت نوی صبح شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه هم از تازه ترین ها برایتان میگویم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان حمایت از کمیسیون های انتخاباتی این کشور گردیده است. به اساس معلومات ابتدایی در حادثه ترافیکی صبح امروز در شهرهای جبل‌سراج کابل 5 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. بیشتر تا دقایق دیگر در این موارد بشنوید. دیگر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در انتظار شماست. پیش از همه لیزا حیدری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی در افغانستان شده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جبل‌سراج 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند و طالبان پاکستانی میگویند که آتش بس را تمدید نخواهند کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حمایت از کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی شده است. یان کوبیش به روز چهارشنبه با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد پروسه انتخابات و مسائل حقوق بشری صحبت کرد. آنها در خصوص بررسی شفاف موارد تقلب در انتخابات و ضرورت باطل شدن آرای تقلبی بحث نمودند. وزارت مالی افغانستان میگوید که عواید گمرکات این کشور کاهش یافته است. در اعلامیه وزارت مالی آمده است که میزان عواید گمرکی افغانستان در 3 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.3% کم شده است. وزارت مالی میگوید که طی همین مدت 10 میلیارد و 600 میلیون افغانی از درک جمع‌آوری عواید گمرکی به دست آمده است. وزارت مالی افغانستان میگوید به هر اندازه‌ای که میزان صادرات و واردات بیشتر باشد، همانقدر سطح عواید گمرکی هم بالا می رود. به اساس گزارش ها، از مجموع عواید دولت افغانستان نزدیک به نصف آن از بخش گمرکات به دست می آید. این در حال است که بانک انکشاف آسیایی گفته است که رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. و در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جبل‌سراج 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یونس پردیسی، عامل تنظیم مدیریت ترافیک ولایت پروان، بر رادیو آزادی گفت ممکن رقم قربانیان این حادثه افزایش یابد. این حادثه ساعت 7 صبح امروز در اثر تصادم یک موتر مسافربری 304 همراه با یک واسطه باربری بزرگ به وقوع پیوست. خلیل الله زیایی، قماندان امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که تعداد از زخمی ها توسط نیروهای امنیتی به شفاخانه منتقل شدند. آقای زیایی علت وقوع این حادثه را به احتیاطی راننده ها عنوان کرده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان پاکستانی میگویند که میخواهند تا گفتگوهای صلح را با حکومت ادامه بدهند، اما آتش بس را تمدید نخواهند کرد. تحریک طالبان پاکستان به روز چهارشنبه گفت حکومت تا حال به خواسته های طالبان پاسخ کافی نداده و همین دلیل آتش بس 40 روزه را تمدید نمی کنند. در این حال طالبان پاکستانی در یک اعلامیه گفتند که با کمال صداقت و جدیت حاضر به ادامه گفتگوهای صلح با حکومت هستند. تحریک طالبان پاکستان میگوید که اگر حکومت این کشور به تقاضاهای آنان جواب واضح بدهد، آنها هم گامهای جدی برمی‌دارند. مقام های ارشد امریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امروز روی بحران اوکراین با هم دیدار می کنند. این ملاقات در شهر ژنو در حال انجام می شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه چندین شهر و منطقه شرقی اوکراین را تصرف کردند. 16 تن از شورشیان به روز چهارشنبه 6 زره پوش اوکراین را در شهر کروماترسک با کنترل خود گرفتند. جدایی طلبان ساختمان دولتی را در شهر دونستک تصرف کردند. در همین حال سرپرست وزارت خارجه اوکراین اندری دشیستیا گفت که او در نشست ژنو از مسکو خواهد خواست که حمایت از فعالیت‌های تروریستی را در اوکراین توقف داده و نیروهایش را از مناطق سرحدی بیرون کند.
I think that we still have a chance.
فکر میکنم که ما هنوز فرصت را داریم که موجای دیپلماتیک تنش‌ها را کاهش بدهیم و ما در این راستا به شدت تلاش میکنیم. البته نه تنها ما بلکه امریکا همچنان تلاش می‌ورزد. زمان آن فرا رسیده که نه تنها نگرانی خود را ابراز کنیم بلکه پاسخ جدی و کافی به اقدامات روسیه بدهیم.
قرار است در این اجلاس در ژنو جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه امریکا و روسیه نیز شرکت کنند. نماینده های رسانه های آزاد برای سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید وضعیت برای خبرنگاران در اوکراین به مرحله خطرناک رسیده است. دونیا میاتوویچ این مسئله را به روز چهارشنبه پس از بازدید سروزش از خارکیف، اودیسا و کیف بیان داشت. وی در این سفر با خبرنگاران دونستک، کریمیا و میکولاییف نیز دیدار نمود. دونیا گفته است که در مناطق ناآرام اوکراین خبرنگاران هدف حملات فیزیکی و روانی قرار می گیرند و افزوده که در این مناطق نه تنها خبرنگاران لاتکوب می شوند بلکه وسایل خبرنگاری آنها نیز از بین برده می شود و هر روز تهدید می گردند. خانم دونیا از تمام خبرنگاران در اوکراین خواست تا اتحادشون را حفظ کرده و هنگام انعکاس حقایق به حفظ جانشان نیز توجه کنند. عملیات جستجو برای دریافت حدود 290 سرنشین یک کشتی کره جنوبی وارد دومین روزه شده است. این کشتی به روز پنج شنبه در ساحل جنوب غربی این کشور غرق شد. تا اکنون 179 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شده و جسد حداقل 9 تن به دست آمده است. از میان 460 تن از سرنشینان کشتی بیش از 300 تن آنها شاگردان و معلمین یک مکتب بودند. مقامات میگویند که علت غرق شدن این کشتی تا هنوز روشن نیست. برخی از سرنشینان آن که نجات یافتند میگویند که پیش از آن که کشتی دچار این حادثه شود یک صدا را شنیدند. و در خبر اخیر میشنوید که یک محکمه مصر حدود 120 تن از حامیان حزب اخوان المسلمین را به 3 سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام دست داشتن در خشونت‌های مرگبار در آن کشور که به دنبال آن اردوی مصر رئیس جمهور محمد مرسی را برکنار نمودند محکوم به حبس شدند. در جریان اعتراضات ماه اکتبر پارسال که طرفداران حزب اخوان المسلمین محمد مرسی با نیروهای امنیتی درگیر شدند، حدود 50 تن در مصر کشته شدند. پیش از این در ماه مارس 529 تن از حامیان محمد مرسی به اتهام دست داشتن در خشونت‌های ماه آگوست سال گذشته به اعدام محکوم شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنیدید. ساعت 9.08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بر حمایت از نهادهای انتخاباتی این کشور تاکید کرده است. قرار است آرای برخی از مراکز و محلات رایدهی ولایت پروان دوباره شمار شوند.
او صندوق های او محلاتی را ما با شماری میکنیم. وقتی که اوراق نتایج به دفتر مرکزی رفته، در اوراق نتایج یگان شک و شبهه پیدا شده.
در مورد وضعیت معتادین مواد مخدر در ولایت جوزجان هم گزارش داریم.
خانه ما میریم خب اونجا پرزمیت نقل دیرم یا تایفه درایی یا شناخت دیرم این چیز هست دیگه اونجا من که شناخت ندارم اونجا چی کنم؟
تعداد اینجا خوبه اتفاقا دکتراش دوم میرسن از هر لازش کم کس ما نداریم همه کم کس نداریم که میبینیم تب خوش هستیم.
طالبان پاکستانی گفتند که خواهان گفتگوهای صلح با حکومت این کشور هستند اما آتش بس را تمدید نمی کنند. در برنامه رهبران زن صحبت ما را با شهره قادری بشنوید.
من از امروز اول هم درس می خواندم و هم همیشه در خیالات میگشت که شاید یک روز برسه که من در سطح افغانستان اول شوم. وقتی که تلاش کنی، کوشش کنی، سعی کنی، اطمینان خداوندم همراهیت است و میتونی یک نتیجه مطلوب به دست بیاری.
این دختر از باشندگان شهر مزار شریف در امتحان کنکور بلندترین نمره را در سطح افغانستان کسب کرده است. این برنامه با تعقیب برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم از رادیو آزادی نشر می شود. ما را همراهی کنید. س سلام مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم برایتان سلام تقدیم میکند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان همکاری با نهادهای انتخاباتی افغانستان شده است. یان کوبش دیروز در ملاقات با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی پروسه انتخابات 16 حمل و همچنان مسائل حقوق بشری صحبت کرد. در این دیدار هر دو مقام خواهان بررسی شکایات انتخاباتی و تفکیک آرای واقعی از تقلبی شدند. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بر نیاز حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور تاکید کرد. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در دیداری که دیروز با سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشت، روی برگزاری انتخابات 16 حمل صحبت نموده است. دفتر یونما با نشر اعلامیه میگوید نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اشتراک گسترده ای رای دهندگان افغان در انتخابات 16 حمل را ستایش کرده و گفته است باید شمارش آرا به طور شفاف صورت بگیرد. در اعلامیه آمده هر دو جانب موافقه کردند که باید پروسه لازم انتخابات طی گردد، آرای مردم شمرده، شکایات بی‌طرفانه بررسی شوند، آرای تقلبی از آرای واقعی جدا شود و در اخیر نتایج حقیقی انتخابات از سوی کاندیدان پذیرفته شود. این در حال است که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته از افزایش میزان شکایات و تخطی‌های انتخاباتی ردیف اول خبر داده گفت تمام صندوق‌ها و مراکز مرتبط به این تخطی‌ها قرنطین می‌گردد. یان کوبش و سیما سمر در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بحث کرده و گفتند که حکومت فعلی و آینده افغانستان باید همکاریشان را با این کمیسیون ادامه بدهند.
شنیدید که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان همکاری با نهادهای انتخاباتی افغانستان شده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اوراق نتایج انتخابات از تمام ولایات به کابل منتقل شدند. سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این اوراق پس از شمارش آرا خانه‌پوری گردیده و یک نسخه آن در اختیار ناظرین هم قرار داده شده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج شمارش اوراق رایدهی همه ولایات به این کمیسیون رسیده و همکنون جمع‌بندی آن جریان دارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رأی هر ولایت در همان ولایت شمارش شده و نتیجه آن هم با مسئولیت کامل به مرکز جمع‌آوری آرا در کابل انتقال داده شده است. آقای نور گفت به اساس جدول زمانی تعیین شده در انتقال نتایج اوراق تأخیر صورت نگرفته است.
نتایج اوراق 34 ولایت به مرکز جمع‌آوری رسیده است و تحت پروسس قرار دارد. ما تنها نتایج اوراق را یعنی ورقهای معلوماتی که کاندید در کجا و چقدر رای گرفته است آن را به دفتر مرکز انتقال دادیم و به اساس آن ما به پیش روان هستیم.
تا کنون 10% آرا از 26 ولایت افغانستان شمارش شده است که به اساس اعلام نتایج قسمی انتخابات دکتر عبدالله در جایگاه اول، اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم و زلمی رسول در جایگاه سوم قرار دارد. عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، گل‌آقا شیرزی، داود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا بعد ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار دارند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند اوراق نتایج شمارش آرا را با احتیاط کامل از ولایات انتقال دادند، اما به گفته آنان اگر ادعای تقلب در برخی مراکز در ولایات صورت گیرد آرای همان مرکز را دوباره در همان ولایت شمار خواهند کرد. باز هم نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
در این اوراق نتایج هیچ گونه دستبرد صورت نگرفته، ولی این را هم باید فراموش نکنیم که تقلبات و تخطی‌ها و شکایت‌ها در مورد روان برگزاری انتخابات بوده که مطابق با پلان و مکانیزمی که ما داریم به او رسیدگی میشه و بالاخره رأی که در او اراده مردم تمثیل نشده باشه از راه‌های که در او اراده مردم تمثیل شده باید جدا ساخته شود.
در انتخابات 16 عمل حدود 7 میلیون تن اشتراک کرده بود. هرچند تا حالا نتیجه نهایی انتخابات معلوم نیست و موارد تقلب و تخطی هایی که ادعا می شود در این انتخابات صورت گرفته بررسی نشده است، اما شمار زیاد سازمان های بین المللی به شمول سازمان ملل متحد و ناتو این انتخابات را ستایش کردند.
فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی افغانستان دیروز گفت که تمامی صندوق‌های مرتبط با شکایات دسته اول را قرنطین خواهند کرد. حالا دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان از شمارش مجدد آرای تعداد از مراکز و محلات رایدهی خبر می دهد. احمد حنایش گزارش می دهد.
آرای شماری از محلات و مراکز رایدهی انتخابات در ولایت پروان تحت بازشماری قرار گرفتند. مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند به دلیل مشکوک بودن آرا در 20 مرکز رایدهی که شامل مناطق و ولسوالی های مختلف این ولایت است دوباره از سر شمارش می شود. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
او صندوق های او محلاتی را ما با شماری میکنیم نظر به هدایت دفتر مرکزی کمیسیون که از اینا کدام شکایت از طرف کاندید و یا نهادهای دیگه صورت نگرفته، بلکه وقتی که امو نتایج اوراق نتایج به دفتر مرکزی رفته در امو اوراق نتایج یکان شک شبه پیدا شده.
برخی از ناظرین کاندیدان نیز میگویند از جریان شمارش دوباره آرا رضایت دارند.
انشاءالله دولت پروان انتخابات وقتی که شد شفاف شد، بدون کدام مشکل، بدون کدام جنجال، و امی ناظرین محترم و کارمندای محترم کیجا هستند کلش با اتفاق و اتحاد، چیزی که شفاف است میگه یک مطلب، میگه چیزی که در دیگر در کاسه میکشند، از تقلب، از مثال ورقای باطل، از ورقایی که مثال خلاف شده گوره کلش جلوگیری میکنم.
با گفته برخی از مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون‌های انتخابات و ناظرین، میزان تقلب در انتخابات امسال در ولایت پروان در مقایسه با دوره گذشته انتخابات زیاد قابل ملاحظه و چشمگیر نبوده و این بار مردم خود برای جلوگیری از تقلبات سهم گرفته بودند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایت آگاه می‌سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به اساس معلومات ابتدایی، در نتیجه حادثه ترافیکی صبح امروز در شهرهای کابل جبل سراج 20 تن کشته و زخمی شدند. همین حال احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پروان در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حنایش سلام، مقامات چی میگویند که در این حادثه دقیقا چند نفر کشته و زخمی شدند؟
در این حادثه اول باید بگویم که حالت نجات برای کسایی که زخمی بودن و به داخل موتر مسافربری گیر مانده بودن با حالت وخیم، اینا عملیات تمام کردن و تمام زخمی ها را از داخل موتر بیرون کردن در حالت که زیاد محکم بسته مانده بودن. و در مورد تلفات میگن در حدود 20 تن که 5 تنشان اطال جسد انتقال شده به شفاخانه مرکزی ولایت پروان شهر شاریکار، و باقی در حدود 15 نفر دیگر هم زخمی گفتن که در میانی زخمی ها 5 تن وضعیتشان وخیم گزارش دادن، و این در حال است که حادثه بسیار خطرناک بوده و بسیاری کسایی که در مسیر راه عبور میکردن و حادثه را میدن زیاد تکان دهنده بوده.
بله، با تشکر از شما احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تلفات حادثه امروز ترافیکی در شهرهای کابل جبل سراج گزارش میداد. مقامات گفتند که در این حادثه حدود 20 تن کشته و زخمی شدند. حالا هم بشنوید که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت غور میگوید که ده‌ها مورد شکایت را دریافت کرده است و به این موارد به گونه جدی رسیدگی خواهد شد. همین حالا همکارم عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم و از او در این مورد بیشتر میشنویم. اما همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس ما با آقای غفوری قطع شده. تلاش میکنیم تا تماس ما برقرار شد و در این مورد بیشتر بشنویم. اگر تماس ما برقرار شد حتما در این مورد همکارم برای ما بیشتر خواهد گفت. اما حالا این مصاحبه را بشنوید که همکارم فرشته نگاه با عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد کسر بودجه دولت انجام داده است.
نخست از همه اظهاراتی که محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه داشت، ما همراهش موافق هستم. فقط می خواهیم که کمک توضیحات بکنم خواست مکرر ما از جامعه جهانی، از متحدین جهانی مایی بوده که همون تعهدات مالی را که امره افغانستان از طریق کنفرانس های شیکاگو و صورت گرفته باید که به وقت زمان ترزو عمل شود، همون کمک هایی که تعهد شده به افغانستان بپردازه. این ما فکر میکنم که در اظهارات آقای محمد آقا فقط بود که اگر این کمک ها به وقت زمان نرسه شاید که ما بعد یک مشکل مواجه شدیم، ولی مشکل آن قدر جدی نیست.
علت از این کسر بودجه چی می باشد؟
اکثرا کمک ها برای ما دیر میرسه. اگر در سال 2011 کمک با افغانستان اعلان میشه، همیشه این کمک ها به 2013-14 برای ما میرسه. این خودش یک در سیستم ما مشکلات با میان میاره و بعضی پروژه ها هستن کتابالی با اساس بعضی با مسائل امنیتی در بعضی ولایات در بعضی مناطق دور دراز کشور وجود داره، بعضی پروژه با وقت زمان تطبیق نشده و همچنان کمبود ظرفیت مصرفی در بعضی ادارات هم یکی از عوامل بوده. ولی کمک های جامعه جهانی میتونه که همی کمبود مالی که ما داریم، همی خالیگاه مالی که ما داریم، میتونن که از این طریق چیزی که ما پیشگیری کنیم پرش شود و ما به مصارف خود رسیدگی بکنیم و به کدام بحران روبرو نشویم.
چطور امکان داره که کسر بودجه رفع شود و داینده از اینطور کسر بودجه جلوگیری شود به نظر شما؟
عوامل مختلف است. تخمیه عواید داخلی ما، تولیدات داخلی ما، صادرات ما و رشد صنعت ما، این همه عواملی هستند که میتونه که از کسر بودجه جلوگیری شود. و همچنان
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود که در مورد کسر بودجه دولت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. طور که پیشتر گفتیم، دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت غور میگوید که ده ها مورد شکایت انتخاباتی را دریافت کرده و به این شکایات به گونه جدی رسیدگی خواهد شد. حالا عبدالقادر غفوری را در خط مستقیم تلفن با خود از ولایت غور داریم. همکار عزیز سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً برای ما در این مورد بیشتر بگو، در مورد شکایاتی که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کرده.
بله، تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان. کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت غور همچنین صحبت هایی که با اونا داشتیم 31 موارد شکایات انتخاباتی را دریافت کردن. از شکایات مختلف است که هم از شورای ولایتی است و 2 مورد دیگر از ریاست جمهوری است. مثلا یک کمیسیون گفتند که آنها تحقیقات خود در ارتباط کردن و تکمیل کردن، دوترین فرصت نتیجه این شکایات اعلام خواهد کرد کمیسیون سمی شکایات. و همچنان اینها یادآوری کردند که در این شکایات توقع بندی شده و شکایاتی هست که در ردیف اول قرار داره، شکایاتی هست که در ردیف دوم قرار داره و از این قسم شکایاتی که بیشتر سر نو تاکید هست در ردیف اول و از این دو آغاز میکنن اعلان نتایج خود به زودترین وقت که نتیجه ازی چی میشه و اینا چقدر به این شکایات رسیدگی میکنن.
بله، تشکر. آقای غفوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز گفت که تصمیم دارد تا تمامی صندوق‌های مرتبط با شکایات دسته اول را قرنطین کند و شما هم اشاره به شکایات دسته اول در ولایت غور نمودید. مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در غور چی میگویند که آیا قرار است برخی از مراکز و محلات رایدهی و یا صندوق‌های رایدهی قرنطین شوند؟
صحبت هایی که با اینا داشتیم، اینا همچنان دو روز قبل یک مقداری از صندوق‌هایی که شکایات زیاد سر از نو شده بود و از مرکز هدایت داده شد، هرچند از قرنطین اجا با ما چیزی صحبت نشد ولی از مرکز هدایت داده شده بود که 10 محله که در اونجا شوکی هستن که باید اونا بررسی بشه و قسم مسئله قرنطین هست. اونها بررسی شد و دو روز قبل اینکه شمارش مجدد آغاز شد دوباره شمارش صورت گرفت برای حضور این مشاهدین و ناظرین، ولی از قرنطینه اینا چیزی به خبرنگارها گفته نشده.
با تشکر از شما عبدالقادر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که در مورد شکایاتی که از سوی دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت غور دریافت شده به طور مستقیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی غور ببینین، این مشکلات
رو حال بعد بارون زیاد شد دعایات
با تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان صحی در ولایت جوزجان میگویند که بیش از نصف معتادین پس از تداوی در این ولایت دوباره با استعمال و مصرف مواد مخدر رو آوردند. به گفته آنها طی سالهای اخیر حدود 1500 معتاد در جوزجان تحت تداوی قرار گرفتند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
بر اساس برنامه دست داشته به خاطر تهیه گزارش مستند، رهسپار گوشه از شهر شبرغان یعنی بندر انخوی که اینجا به مسکن معتادین مشهور است گردیدم. به محض ورود به این محل تصویر جالبی می شود پیشکش کرد. قراری که مشاهده می شود هر 4 نفر معتاد در داخل تیلر موترهای دامه کونه حلقه زده، یکی دود کش می کند و دیگری در دستش پیچکاری تزریق می کند. دود تریاک و هیروین با گرد و غبار یک جا شده آنقدر فضا را آگنده ساخته که استشمام هوای تازه را مانی می شود. اگر یکی دو ساعت هر کی در اینجا بماند حتما معتاد خواهد شد. در این گوشه از شهر که معتادین کهنسال و سابقه دار به سر می برند، تعداد جوانان تنومندی که تازه به مواد مخدر رو آوردن نیز به چشم می خورد. زمانی که چشم معتادین به من می افتد و یکی از اینها با من هم صحبت می شود و خود را سلیمان باشنده ی ولایت سریفول معرفی می کند. سلیمان می گوید 10 سال قبل به علت بیکاری در ایران رفته و به هیروین معتاد شده است.
اون شفه خانه ما میریم خب اونجا برزویتو نقد نمی یا تایفه درایی یا شناخت نمی چیز هست دیگه اونجا من که شناخت ندارم اونجا چی کنم میپذیره بسیار در مشکل من خانم سریپول هست فرمیزان آل راجستر هم هستم نه من میاییم من میگه فلانی روز بیام میاییم یکی دیگه در جایی من گرفته خب برو تو علیه تو نامدی و تو نامدی گفته یعنی یک گبش هم میزنم.
کمی آن طرف این گروه تجمع دیگر جلب توجه هم می کند که یک تعداد کمی چانس برایشان یاری کرده یک مقدار مواد مخدر از یک جا به دست آوردند. با خوشحالی مصروف استعمال مواد مخدر هستند. اما تعداد زیادی که برای خریدن مواد پول ندارند از دیگران خواهش کشیدن یک دود را دارند. در این میان عبدالله جوان 30 ساله که تازه از کشور ایران به وطن برگشته است می گوید اگر دولت از آنها تقاضا کند به خاطر تداوی حاضر هستند، ولی عبدالله گفت بدون شناخت آنها را در شفاخانه های معتادین نمی پذیرند.
شخص خود ما نمی سات اگر ما کمک را قطع ما بکنم مرا همی سات اگر بو برم مرا همونجا بندازم من نمی سات قطع خودت ما میرو ولی نیست نگف چرا تبلیغات هست ولی نی کار نمیشه چون نیست اما خود ما دو هفته میشه که میرم.
به خاطر حل این مشکل معتادین راهی شفاخانه 50 بستر معتادین میشوم. زمانی که با دکتر عبدالغفار خوشیوال مسئول شفاخانه معتادین شبرغان این مسئله را در میان میگذارم، تمام ادعای معتادین را رد میکند و میگوید که آنها چندین بار معتادین را از گرد و گوشه شهر جمع‌آوری نمودند، اما 30% صحت یاب شده و دوباره به اعتیاد رو آوردند.
مدتی که در سال 89 و 91 بیشتر از 500 مریض تداوی شدند، ولی اضافه تر از 50% از دوباره به طرف مواد مخدر را آورده. چرا را آورده؟ یکانا دلیلش همی بوده که کار نیست، فقر است، نداری است، مشکلات روانی است، اجتماعی است و تشوشات است نزد مردم، به اون خاطر سطمند میشن، کاملا جور میشن. وقتی که میرن باز مشکلات فامیلی است، باز به طرف مواد مخدر میرن.
مسئولان شفاخانه معتادین جوزجان معتقدند که فقط تصمیم قاطی و عمل مطابق به هدایات و مشوره های دکتران شرط اساسی ترک اعتیاد شده میتواند. در غیر آن اگر معتاد دوباره به سوی مواد مخدر رجوع کند در آن صورت تداوی دشوارتر خواهد بود. وقتی از نزد مسئول شفاخانه معتادین مرخص می شوم، با تعدادی از معتادانی که در اتاقای بستر این شفاخانه بسر می برند سر می خورم. یکی از این معتادین که دین محمد نام دارد با خوشحالی می گوید حالا که صحت یاب شده دیگر نمی خواهد به مواد مخدر رو بیاورد.
تداوی اینجا خوبه، اتفاقا دکتراش دوام می رسن، از هر لحاظش کم کس مو نداره، همو کم کس نداریم که می بینیم تب خوش هستیم. این در مدت ما 18 روز اینجا هستیم، شکر خدا کارم میتونم بکنم، هیچ مشکل ندارم. تقسیم دم دوستای عزیز در هم دردای ما که بیرون هست، من تقسیم همیشه واقعا اونا مگه ندیدن از کس پرسون کنن بیاین این جای را عدس نتن. یک برگه تلاش که از طرف خداوند ما دعوت میشیم باید قبول کنیم، باید قدرش بدانیم. خدا میخوام دیگه هیچ مؤمن مسلمان دیدت گرفتار نکنه.
در شفاخانه پنجا بستر تداوی معتادین جوزجان در پهلوی این که شرایط غذا، ورزش و تفریح برای 45 روز مهیا است، معتادین غرض سرگرمی با موسیقی نیز می‌پردازند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. حالا هم توجه نمایید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان که لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حمایت از کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی شده است. یونکو بیش به روز چهارشنبه با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد پروسه انتخابات و مسائل حقوق بشری صحبت کرد. وزیر مالی افغانستان میگوید که عواید گمرکات این کشور 3.3% کاهش یافته است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جبل سراج 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. محمد یونس پردیسی، آمر تنظیم مدیریت ترافیک پروان و رادیو آزادی گفت که قربانیان این حادثه به شفاخانه منتقل گردیدند. طالبان پاکستانی میگویند که میخواهند تا گفتگوهای صلح را با حکومت ادامه دهند، اما آتش بس را تمدید نخواهند کرد. قرار است مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امروز روی بحران اوکراین با هم دیدار کنند. و عملیات جستجو برای دریافت حدود 290 سرنشین یک کشتی کره جنوبی وارد دومین روز شد.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 9:32 صبح به وقت کابل است. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن هم در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی جا دارند، اما پیش از آن مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. 20,000 تن از بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان اسناد فراغت به دست آوردند. وزیر معارف به روز چهارشنبه در مراسم فراغت این افراد در کابل از نهادهای دولتی و خصوصی خواست تا زمینه کار را برای این فارغان مساعد سازند. فخرالدین حامد از کابل گزارش می دهد.
20,000 تن در حال از 47 رشته مختلف از مکاتب و مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی از سراسر افغانستان فارغ شدند که بسیاری از جوانان که از پوهنتون‌های مختلف فارغ گردیدند از بیکاری رنج می‌برند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در نشست روز چهارشنبه به مناسبت فراغت این تعداد در کابل حضور داشت، از سکتورهای خصوصی و دولتی خواست تا شرایط کار را برای این فارغان فراهم بسازند.
و از خداوند متعال خواهانم که به موسسات ایجاد کار که کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه، موسساتی که کاریاری میکنه، موسساتی که کاریابی میکنه، توفیق عطا بفرماید که از این استعدادهای جوان متخصص بشری به خاطر انکشاف کشور عزیز ما، به خاطر رهایی کشور عزیز ما از اتکا بر دیگران، با اندازه ای که می تواند کشا باشد.
به اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 100,000 تن در 180 مرکز تکنیکی و مسلکی و 185 مکتب حرفوی در 73 رشته از 2 تا 5 سال مصروف آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی می باشند. شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان در محفلی که به مناسبت فراغت این تعداد شرکت داشت گفت آنان در یک دهه گذشته با کمبود اشخاص فنی و مسلکی مواجه بودند. آقای کمینزاده وعده سپرد تا به اساس ضرورت در مارکت‌های کار زمینه اشتغال را برای این فارغان مساعد خواهند کرد.
موگ الحمدلله به طول بخشونو که
ما انشاءالله در همه بخش‌ها به شما ضرورت داریم و به شما اطمینان می‌دهیم که
در زمان پرکتیک رابطه این نزدیک با معینیت خدمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف داریم و به محصلین که از مراکز تکنیکی و مسلکی فارغ شدند وعده می دهیم که در دوره پرکتیک با شما کاملا هماهنگی داریم.
به گفته مسئولین وزارت معارف در 12 سال گذشته پیشرفت های زیاد در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی صورت گرفته و در 5 سال آینده زمینه آموزش 300 هزار جوان را در رشته های مختلف در 533 مراکز فراهم خواهند کرد. مسئولین وزارت معارف افغانستان میگویند در آینده نزدیک در 8 زون کشور مراکز بزرگ تعلیمات مسلکی را ایجاد خواهند کرد که به گفته آنان در حال حاضر به شمول شهر کابل و مزار شریف در 14 ولایت دیگر کار اعمار ساختمان این مراکز جریان دارد.
ولسی جرگه افغانستان طرح قانون مالیه افزایش ارزش را به روز چهارشنبه تصویب کرد. تطبیق این قانون تاجران را مکلف خواهد نمود که با وارد نمودن اجناس قیمتی و فروش آن به حکومت مالیه بپردازند. لیزا حیدری گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید قانون مالیه افزایش ارزش بالای آن عده از شرکت و کمپانی های بزرگ قابل تطبیق است که اجناس پیشرفته و عصری را در بازار عرضه می کنند. آنان میگویند این اجناس موتورهای مدل بالا، مواد تعمیراتی و سامان آلات برقی را در بر می گیرد. بر اساس این قانون تاجران نه تنها با وارد نمودن اجناس قیمتی باید مالیه بپردازند، بلکه از مفادی که به دست می آورند نیز مالیه تحویل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به روز چهارشنبه در جلسه عمومی در مورد چنین گفت:
افزایش ارزش به داخل 9 فصل و 35 ماده جهت تصویب به حیث کل برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثنای 16 کارت سرخ به اکثریت قانون مالیه بر افزایش ارزش به تصویب رسید.
روی تصویب این قانون هفته گذشته در ولسی جرگه نیز بحث شد که سپس با تعدیل 2 ماده تصویب گردید. پیشنهاد برخی از اعضای ولسی جرگه این بود که باید 10% مالیه پرداخته شود، اما در نشست عمومی با پرداخت 8% مالیه به تصویب رسید. رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه میگوید که با در اجرا گذاشتن این قانون افغانستان از لحاظ اقتصادی متکی به خود خواهد شد. امیر خانیار رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزاده گفت بر اساس معلومات وزارت مالیه با اجرا شدن این قانون در 6 ماه آینده حدود 10 میلیارد افغانی عواید به دست خواهد آمد.
این قانون که است صرف با کمپانی هایی که کلان است و اشیایی که مردم عمود پیسه‌دار استعمال میکنن تطبیق خواهد شد و همچنان سر مردم غریب که مواد خوراک است از قبیل گندم، آرد، روغن مافستان از به یقین ما که امسال ما خط بتوانیم که 10 میلیارد واید از این طریق به دست بیاوریم و در سالهای آینده ما میتوانیم که از 20 میلیارد تا 30 میلیارد افغانی از این طریق به دست بیاوریم.
آقای یار افزود که تا اکنون نیز در اجرای قوانین در افغانستان مشکل وجود دارد، اما ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون ادارات مربوطه در قسمت تطبیق آن اقدام جدی کنند. مسئولان کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه میگویند که این قانون در حال حاضر به شمول کشورهای منطقه در 145 کشور جهان تطبیق می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. آتش بس 40 روزه میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت نواز شریف دیروز به پایان رسید. با وجود خواست حکومت پاکستان، طالبان این کشور آتش بس را تمدید نکردند. طالبان پاکستانی دلیل عدم تمدید آتش بس را بر آورده نشدن کامل خواستهایشان از سوی حکومت بیان کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه آتش بس 40 روزه تحریک طالبان پاکستان به حکومت نواز شریف دیروز به پایان رسید، اما یکی از مذاکره کنندگان حکومت میگوید دروازه مذاکرات هنوز هم میان حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی باز است. رستم شاه مومن سفیر پیشین پاکستان در کابل و یکی از مذاکره کنندگان حکومت در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که عنقریب گفتگوهای صلح را با طالبان پاکستانی از سر می‌گیرند. این در حالی است که آتش بس 40 روزه تحریک طالبان پاکستان به حکومت نواز شریف دیروز رسما به پایان رسید. اگرچه تحریک طالبان پاکستان این آتش بس را تمدید نکرد، اما این گروه گفته است که حاضر به پیشبرد گفتگوهای صلح می باشد. شایدالله شاید سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در پیامش به رسانه‌های پاکستانی گفته است آتش بس را از این بیشتر تمدید نخواهند کرد. به گفته ای وی حکومت نواز شریف هنوز هم به دستگیری افراد وابسته به این گروه ادامه داده و در جریان آتش بس قبلی در حدود 50 تن از آنها را دستگیر کرده است. رستم شاه مومند یکی از مذاکره کنندگان حکومت در ضمن یادآوری از خواسته های تحریک طالبان پاکستانی میگوید که هنوز هم دروازه مذاکرات میان حکومت نواز شریف و تحریک طالبان پاکستانی بسته نشده است.
ری د خبر اترو تکم دروازه ده غیر بیت ساتلی ده.
او میگوید آنها دروازه مذاکرات را باز ماندند و میگویند که گفتگوها را ادامه خواهند داد. به نظر من در ملاقاتی که قرار است در چند روز آینده داشته باشیم آنها را به تمدید آتش بس خانی میسازیم. تحریک طالبان پاکستان در تاریخ اول مارس سال جاری میلادی آتش بس را برای مدت یک ماه با حکومت نواز شریف اعلان کرد. این آتش بس در اوایل ماه جاری سوی برای 10 روز دیگر تمدید شد. طالبان پاکستانی در آن زمان با تمدید آتش بس از حکومت نواز شریف خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندانهایان کشور شدند. وزارت داخله پاکستان هفته قبل در حدود 30 طالب غیر معارف پاکستانی را از زندان رها کرد، اما طالبان پاکستانی میگویند زندانیان رها شده هم افراد ملکی قبایل هستند و افراد وابسته به این گروه در میان آنها نمی باشند. رستم شاه مومند نیز به این موضوع اشاره کرده میگوید احتمال می رود که برخی از طالبان پاکستانی انقریب از زندان ها رها شوند.
آقا چه کم مسیران پر خودل شوی دی طالبان داوی تحریک طالبان
او میگوید طالبان پاکستانی میگویند در میان اسیران را که حکومت رها کرده افراد وابسته این گروه شامل نیستند. به گفته ای طالبان لست آنهایی را که باید رهاشند قبلا به حکومت سپردند و به گمان من ممکن حکومت در چند روز آینده تعداد از زندانیان طالبان را رها کند. در جنوری سال جاری مذاکرات صلح در پاکستان پس از آن آغاز گردید که نواز شریف صدر اعظم این کشور در سخنرانی که در پارلمان داشت مذاکرات با شورشیان را یک فرصت دیگر داد.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. تشکر از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی. حالا هم زمان نشر دو برنامه هفتگی ما رسید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار دارم. یکی از وجایب قوای اجرایه در هر کشور این است که مواد قانون اساسی کشور را بر همه افراد جامعه به طور یکسان تطبیق کند. مردم یک جامعه زمان می توانند به آرامی، آسودگی و سعادتمندی زندگی کنند که در آن جامعه قانونمندی و عدم تبعیض حاکم باشد. به هر حال نکته ای را که می خواهیم در اینجا ذکر کنیم این است که بخش از قانون جاری در افغانستان قانون محابس است. لذا به اساس قوانین نافذه این کشور تعیین مدت محکومیت مجرمین و متخلفین از صلاحیت محکمه می باشد. محافظین و کارکنان مسلکی اداری و سایر موظفین محابس مکلفند تا حقوق محبوسین را به طور کامل رعایت کنند. ما در برنامه این هفته روی همین موضوعات با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان بحث میکنیم. ضمن خوش آمدید از آقای احمدزی میپرسیم که حقوق متهمین و محبوسین در افغانستان تا چه حد مسئول میباشد؟
بسیار تشکر. اصلا در افغانستان ما باید به شکل مقایسوی بحث کنیم که وقتی در افغانستان اداره موقت ایجاد شد، در آغاز ایجاد اداره موقت وضعیت محبس افغانستان اگر ما مقایسه کنیم با وضعیت فیدی، باز ما میسن این اداره کنیم که در محبس افغانستان، در وضعیت محبس افغانستان، در وضعیت محلات سلب آزادی افغانستان، یعنی تغییرات مثبت چشمگیر ایجاد شده. من مونس یک کارمند حقوق بشر در سال 81 82 وقتی که ما محلات سلب آزادی نظارت میکردیم، تا وقت اداره زندان رفتار نامناسب داشت، لاتوکو وجود داشت، وضعیت محابس در وضعیت بسیار بد قرار داشت، وضعیت یاشهشان دسترسیشان به خدمات صحی و بالاخره به خصوص در قسمت تعیین سرنوشتشان هیچ نوع ضمانتی وجود نداشت. ولی خوشبختانه فعلا با انفاذ قانون محابس و توقیفخانه ها اداره زندان مکلفیت داره که به خاطر تنظیم بهتر اداره محابس خود قانون محابس در اجرات یومی خود ملاک عمل کاری خود قرار بده که تا اندازه تغییرات آمده، تغییراتی که فعلا آمده و ما این مختصرا خدمت شما عرض میکنم، یکی که در قسمت تعیین سرنوشت محبوسین با مقایسه سالهای گذشته تغییرات کاهش آمده. یعنی در گذشته ها اراده سانوال و قاضی خودش قانون بود، چاری افراد به هزارها انسان با 6 سال 7 سال 8 سال به سرنوشت رسیده بودند، اما فعلا اداره محترم لوی سانوالی و محکمه و مقام سر محکمه در این مورد تلاش های خود به خرج دادند تا امی کمیت افراد به سرنوشت به حد اقل تقلیل بدن. به می ترتیب در قسمت ارزی خدمات سی در وقتی که اداری موقت ایجاد شد اصلا در محابس دسترسی به خدمات سی وجود نداشت، دکتر وجود نداشت، چپرکت وجود نداشت، غذاشان از لحاظ کمی و کیفی بسیار خراب بود. برای فعلا ما در بعضی محابس از هم مکاتب داریم برای تعلیمشان، این همی دستاوردهایی است که برای فعلا وجود دارد. اما با وجود تمام از این تغییرات مثبت هنوز هم ما در کاستی هایی که منشأ گرفته از عدم تطبیق دقیق قانون محابس و توقیفخانه اینها مشکلاتی است که فعلا وجود دارد.
شنونده های عزیز برنامه ما ادامه دارد، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر در برنامه با ماست و موضوع برنامه ما را حقوق محبوسین و موضوعات مربوط به محابس تشکیل می دهند. آقای احمدزی، آیا وزارت داخلی افغانستان در تمامی نقاط کشور محابس جداگانه برای زنان و مردان را در نظر گرفته است؟
تشکر. اصلا نظر به قانون محابس توقیفخانه باید وزارت محترم امور داخلی که مکلفیت رهبری سوق و اداره تمام محلات سلبی آزادی را در افغانستان دارد، با استناد احکام قانون محابس توقیفخانه اینا باید به خاطر حفاظت محبوسین متهمین باید در تمام ولایت های افغانستان در سطح ولایت ها محابس و توقیفخانه ها داشته باشد. خصوصا در هر ولایت، در 34 ولایت افغانستان باید یک محبس اناث و یک محبس ذکور باید وجود داشته باشد که متاسفانه تا کنون وزارت محترم عدلیه که در گذشته ها مسئولیت از این ادارات داشت و فعلا از 4 سال به این طرف وزارت محترم داخله مکلفیت رهبری محابس افغانستان داره، به این قادر نشده که در تمامی ولایت های افغانستان محبس اناثیه و محبس ذکور اعمال کنه. و یکی از مشکلات هایی که محبوسین به او دچار هستم اینمی عدم اعمال محابس است که در بیشتر ولایت ها در خانه های کرایی جابجاست و یک خانه کرایی در افغانستان برای سکونت یک اعضای فامیل که والا هر قدر کلان باشه از 20 نفر 30 نفر اضافه نمی باشن، ولی نگهداشت 100 نفر 200 نفر در جایی که برای 20 نفر یا 30 نفر پیش بینی شده این خودش مشکل زاست، مشکل ایجاد میکنه که متاسفانه در بسیاری ولایت های مهمی مشکلات هم بیارن وجود داره.
شما در جریان سخنانتان یادآوری کردید که در بیشتر ولایات کشور محابس زنانه وجود ندارد، پس وضعیت حقوق بشری محبوسین زن را در این ولایات چگونه ارزیابی میکنید؟
بدون شک وقتی که حکم قانون وجود داشته باشه که باید اداره ریاست محترم محابس و رهبری محترم مقام وزارت داخله باید محبس جور کنه در تمام ولایت های افغانستان محبس زنانه داشته باشه، محبس اناثیه. وقتی در سطح یک ولایت محبس اناثیه وجود نداشته باشه، خانم هایی که تخلف از قانون میکنه مرتکب جرم میشه، این در بسیاری موارد از طرف مراجع کشفی کشور به افراد متنفذ محل تسلیم داده میشه که در همچون موارد این عمل کرد نه تنهایی که سبب کاهش میزان جرایم در ولایت نمیشه، بلکه در بسیاری موارد این باعث ازدیاد میزان جرایم میشه. یعنی در واقع هم از لحاظ اصول شریعت، چون این فامیل بر از او هیچ نوع محرمیت نداره، و از طرف دیگه این امکانات اجرای تجاوزات جنسی بالای زن زیادتر متصور است و تجارب عملی نشان داده شده که در بسیاری موارد در بسیاری ولایت هم شامل صورت گرفته. یعنی این سبب ازدیاد جرایم فساد اخلاقی میشه. به این خاطر است که ضرورت قانون عمومی، قانون حکم میکنه که باید محبس مناسب جور شد. اگر محبس وجود نداشته باشه، حال ما در محبس بادنباخ من به صدها زن محبوس در اینجا تحت نگهداری قرار دارم. نگهداری شرایطی که در محبس اوناسی بادنباخ است برای نگهداشت از این زنا، اینه به هیچ وجه ما توقع از این نداشته باشیم که اگر این خانم ها را به افراد متنفذ تسلیم کنیم، در واقع در اینجا تحت پروگرام های استعی دولت قرار داره. اینجا اینا به گونه سر از اینا کار میشه که اینا بعد از امو اتمام دوری حبسش مناسی یک فرد نرمال به جامعه تقدیم میشه. ولی اگر این خانم ها به افراد متنفذ شوه، اینا به باعث مجرمین عرفی اخلاقی تبدیل میشه. به این خاطر از لحاظ حقوق بشری در جایی که محل سلب آزادی وجود نداره، در جایی که دولت به این مقدور نشده که محل سلب آزادی اوناسی را ایجاد کرده بتانه، در اونجا خانم هایی که مرتکب جرایم میشه، وضعیت حقوق بشریشان با چالش های گوناگون مبتلا شدن. یعنی هم از لحاظ از امکانات ازی برشان هر لحظه متصور است که اجنه و تضمینی برشان وجود نداره که مورد تجاوزات جنسی قرار بگیرن.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که سوالات را در خصوص حقوق محبوسین و موضوعات مربوط به محابس را با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات، مطرح کردیم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج مدعوسه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن،
اسم من شهرست و اسم فامیلیم قادری است. ما در شهر مزار شریف در سال 1376 تولد شدیم و درس های ابتدایی ما در لیسه عالی تجربوی پیش بردیم. تقریبا از صنف اول در اونجا شامل شدیم تا صنف 12 در اونجا خواندیم و در اونجا به پایان رساندیم و شکر که در کنکور هم با موفقیت تانستم که مقام اول در سطح افغانستان بگیرم و این هم بر ما جای افتخار است.
انتظار داشتی که مقام اول در سطح افغانستان در کنکور از خود بسازی؟
ما انسان ها وظیفه ما ای است که زحمت بکشیم. یک شعر داره مولانا، میگه من طریق سعی میارم بجا، لیس لیل انسان الا مسا. یعنی نیست برای انسان چیزی مگر آن چیزی که کوشش میکنه، تلاش میکنه. من زمان که از روز اول آمده کنکور ما شروع کردم، اونجا دیگه پا گذاشتم که درس بخونم. و زمان که انسان کوشش میکنه که درس بخونه، باید یکم متفاوت تر از دیگران درس بخونه. درس خو همه میخونه، اما تو باید به خودت هدف تعیین کنی. وقتی که درس میخونی یک نتیجه خوبم بگیری. من از امروز اول هم درس میخوندم و هم همیشه در خیالات میگشت که شاید یک روز برسه که من در سطح افغانستان اول شوم، اما هیچ وقت از زبان من نمی آوردم خیالات من، وقتی که باز یکم که بیمزه میشد. به خاطر همیشه میگم در نظرم بود، باز وقتی که نتیجه اعلان شد دیدم بسیار زیاد خوشحال شدم. اما به این حرف ایمان آوردم، وقتی که تلاش کنی، کوشش کنی، سعی کنی، حتما خداوندم همراهیت است و میتونی یک نتیجه مطلوب به دست بیاری.
بدون شک لذی که خبر دریافت کردین چه احساس داشتی؟
برای من همیتونم بیان کنم، من خودم بخیاک و پک ایران مانده بودم. این دیگرها را که میدیدم خوش هستن، خورم شد چک میزدن، یکیش گیریه میکنن. دیگرها از چهار طرف که همگی خانه ایم آمدن، استادای کورس ما آمدن تا خانه تا 1-12 بجه. خب ما خب بیدارم بودیم، همیشه زنگ میامد دیگه. این یک جای خوش بود، یعنی احساس است که بیان کرده نمیتونم واقعا، یعنی غیر مترقبه بود که به من رخ داد.
خب شما مقام اول در سطح کنکور در افغانستان در بین بیش از 300 هزار نفر به دست آوردین. مقولات وجود داره که دختران افغان نمیتونه در مقام های بلند کار بکنه. با پیامی چیست و چی فکر میکنی شخصا خودت در مورد؟
موضوع مهمی است که اگر هر چی که باشه بازم اون شرایطی که یا محیطی که انسان زیست میکنه اون سرش تاثیر داره. بله واقعا، مثلا شاید با ولایتی که مثل کندهار است و دایکندی ویاست، یا کار کردن زن با مثلا بدون چادری و غیره غیره جای مشکل است، اون چون جا محیط به صورت است. اما اینا اگر وقتی که ما میخوایم پیشرفت بکنیم، بتونیم خود ما را سر کار بیاریم، تغییر بدیم جامعه خودا، باید اول از تغییر دادن افکار شروع کنیم تا افکار مردم را طرز تغییر بدیم که مردم پذیرای نمی حرف شوند که یعنی زن یک موجود است که میتونه کوشش بکنه، تلاش بکنه، یعنی او حق خداوند است که بر ازو داده، یعنی اونا نباید اون حق ازو سلب بکنن، یعنی بخونه و تعلیم درس یاد بگیره. اما مهم ای است که خود امو شخص که می هدف داره، با وجودی که شاید دمت یک شرایط یا محیط زندگی نکنه، خود از او کوشش بکنه، هدف داشته باشه. زمانی که خودش کوشش کرد، هدف داشت، یعنی یک نتیجه را تونست به فامیلش تقدیم بکنه. شاید اگر فامیل از او سخت گیر است و یا وضع شرایط نمیتونه که به او کمک بکنه، چون خودش استعداد داره، امو لیاقت داره، میتونه که پیش بره، یعنی میتونه که انسان پیش بره. امروز ما شما میبینیم که یک روز وقتی که فکر میکردیم که شاید کور انسان ها سراخ بکنن یک موضوع ناممکن بود، اما امروز میبینیم تونالا حتی دل کور هم سراخ کرده. پس در این صورت هیچ حرف ناممکن نیست، ممکن است، یک سعی میخوای و تلاش میخوای.
چرا تا به مالجوی کابل؟
خب ما شما میفهمیم که در افغانستان ما هدف ما این بود که به مردم خدمت بکنم و دیدم یکی استعداد خود ما دیدم که در چی مورد ما زیاد علاقه دارم و دیگه دیدم که امی ضرورت جامعه ما به چی است. امروز چرا مردم ما زیادترین آیده که هندوستان داره از مریضای افغانی داره، یا پاکستان داره از مریضای افغانی داره، یا همین ویزی انجیر مفت کرده، اونا کل کشورا به خاطر فایده خود کار میکنن. یعنی حتی امروز طب ما قادر نیست که یک مریضی بسیار عادی را تشخیص بده. به او خاطر من ایره که دیدم خواستم، عهد بستم با خود که باید طب بخونم، بتونم من به مردمم خدمت بکنم و یک دکتر متفاوت از همه دکتر افغانستان شم، که هم افتخار باشم به فامیل و وطنم و هم خدمت بکنم به هم نو خود، به بشر خدمت بکنم، تا اینکه بتونم یعنی رضای خداوند به دست بیارم.
چه کارهای بزرگتری در نظر دارین که به خانم های افغانستان، اونایی که سید هجنگ سپری کردن، برشون انجام بدین؟ یعنی چی مفکوری در ذهن دارین که میپرارونین تا به هدفم برسین، هدفی که بزرگتر ازی است و خدمت به خانم های افغانستان است؟
خب آدم یک طرح ریزی در پیش خود زندگی می داشته باشه، چیزی که داینده است. من او کل طرح ما نمیگم، او هم تو می باشه. هر وقتی که رسیدم مثل این کنکور که اول شدم، همیشه فکرش در پیش می بود، اما هیچ وقت نمیگفتم. آله بخیر، او هدفای من این قدم اول بود که شکر موفق شدم. از این بابت چم خب پیش میبرم، اونا رو باز نمیگم. هر وقت که اونجا رسیدم باز میگم که اینال میگم.
خب تشکر. در اخیر اگر بگوین پیامتون به زنانی که میگه زنان افغان نمیتونه جلوتر بره یا رو به پیشرفت باشن چی هست؟
زنان میتونه جلو بره. خداوند همه مخلوقات به یک کلمه عام گفته که این اکرامکم عند الله اتقاکم، یعنی مکرمترین شما در نزد خداوند با تقوای شماست. نه اینجا حرف مرد است نه زن است، و یکی که خداوند در جلاله میفرمایند که ما انسان شرافت دادیم در روی کره زمین، نه زن مترس نه مرد. اویی که میخواهد یک جای برسه، اویی که میخواهد کوشش بکنه، چی در افغانستان باشه، در امریکا، در هر جای، یا در سومالی که از افغانستان کنه پایین تر است، در جایی که باشه، و اگر عهد ببنده و کوشش بکنه در یک جای میرسه. و ما برای همه انسانم، برای همه بنی نوع آدم میگم که اگر شما تلاش میکنین، کوشش میکنین، حتما نتیجه به دست میارین، و حتما هم یعنی شرایط محیط نباید بالای شما غلبه کنه، بلکه باید شما محیط به نفع خودتان تغییر بدین، چون خداوند ما را هم یک موجود آفریده.
خب تشکر، باز هم برتون تبریک میگم و به امید موفقیت هرچی بیشترتون.
سلامت. این تبریکی برای همه مردم ولایت بلخ، به همه کسایی که کنکور امتحان دادن موفق شدن، و همچنان کسایی که نتیجه مطلوب به دست آوردن، اونا در پای حکمت به دست آوردن نمی باشن که این امی نتیجه به دست آوردن. و ما در آخر از آموزشگاه عالی وطن، اون کورسی که ما اونجا درس خواندیم، مرد این جرسان در واقعیت ما تونستم موفقیت از اثر تلاش از اون به دست بیارم، با اونا تبریک میگم. و از استادم که استاد مسعود است، همچنان از استاد غلام سخی خان نهایت سپاسگزار هستم که اونا تانستن در واقعیت اونا ما یک محرک بر رسیدن به موفقیت بودن، از اونا سپاسگزاری میکنم. موسیقی